پرداخت میکنه برای بحث انرژی. شما چه رأی پیشنهاد میدین که حالا بشه این یارانه‌های پنهان لااقل عادلانه توزیع بشه، یارانه نقدیمون که از یک ثبات چندین ساله‌ای برخوردار شده که اصلا تکون نمیخوره؟ 45500
به نظر میاد که دولت و مجلس پیشنهاد، حالا بنده از لحاظ بحث اقتصادیش ممکنه، خب خیلی از دوستان کارشناس این بحث کارشناسی و کلان هستش، ممکنه دوست دیگه بیاد حرف منو نقض بکنه، دلایل خاصی بیاره. پیشنهاد من بر اساس تجربه و بر اساس تحقیقاتی که شده این هستش که حامل‌های انرژی باید به قیمت واقعی تولید دیده بشوند و اختلاف این پولی که گرفته میشه در بحث یارانه‌ها برای دهک‌های پایین‌تر حتما هزینه بشه و به مصارف دیگری برسه. اصلا ما این بحث یارانه اومد وقتی حامل‌های انرژی قرار شد قیمت واقعی بشه، برای اینکه این متفاوته به جیب مردم برگرده، بین اون کسی که زیادی مصرف می‌کنه و کمتر بتونیم ما عدالت رو رعایت کنیم. ما متاسفانه نتونستیم در یه برهه‌ای این افزایش حامل‌های انرژی انجام شد، ولی اون تفاوت درست به چرخه برنگشت.
جناب خطیبی
من یه نکته بگم، یا نتونستیم یا حالا به دلایل انتخاباتی نخواستیم، چون معمولا هر دو سال یک بار انتخابات برگزار میشه. از یک طرف عزمی در نمایندگان مجلس نمی‌بینیم، شاید در همین موضوع بنزین که الان شما فرمودین باید یارانه به قشر پایین داده بشه، از قشر بالا پول بیشتری دریافت بشه.
خیلی لطف کردید جناب خطیبی.
یا عزمی نیست و یا اینکه
ممنونم، فرصت نداریم دیگه. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید.
شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدارتون. خب درباره یارانه پنهان در دهک‌های بالای جامعه گفتگو کردیم با آقای بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران. به پایان برنامه امشب رسیدیم. مرتضی ممنونم که امشب همراه ما بودی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شب بخیر. خدا نگهدار. از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. آزادی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ همراه بنده و همکارانم بودید. من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی پخش آنایتا جلیلیان، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنم و میان برنامه گفتارش رو به عنوان حسن ختام به شما تقدیم می‌کنیم. شب بخیر.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، وقت بخیر. شما از مطالعه کردن برامون گفتین.
محبوبترین شخصیتی که تو کتاب خوندم، والا مولانا رو خوندم. در مورد مولانا خوندم، مثنوی معلمی مولانا رو خوندم.
چند بار این کتابو خوندین؟
چرای قشنگشو گاهی وقت که میبینم، اون چیزی که به مذاقم میشینه، معنیشو میفهمم میخونم.
پس شما بیشتر اهل شعر هست؟
شعرم میخونم، خدمت شما عرض کنم، نثرم میخونم.
یعنی تا حالا کتاب رمانی نخوندی که از شخصیتش خوشت بیاد؟
رمان نخوندم. نه
تا حالا رمان
نه.
چند تا کتاب معرفی کن که امسال برای اولین بار دارن منتشر میشن.
اولین بار رو نمیدونم.
چرا واقعا از اکثر کسایی که میپرسن واقعا نمیتونن جواب بدن؟
راستش ممکنه اطلاع رسانه خوب نباشه. مردم انقدر گرفتاریشون زیاده که فرصت نمیکنن سمت کتاب برن.
مگه خوندن کتاب چقدر طول میکشه؟
حق با شماست که خوندن کتاب زیاد طول نمیکشه، ولی از اونجا که الان وسیله به نام موبایل هست، الان بیشتر کتابا در اختیار شما هستن که شما اونا رو انتخاب بکنید.
به نظر شما چه راهکاری میتونید بدید که این کتابا بیشتر به مردم معرفی بشن؟
فکر می‌کنم باید رسانه‌ها یکم بیشتر کار کنن تو این زمین.
کتابای خوب رو معرفی کنن به مردم. حالا رسانه‌ها میتونن این کارو بکنن، رادیو میتونه این کارو بکنه. سایتایی که مردم خیلی بازدید میکنن.
تبلیغ کنن.
داخل همون سایت‌ها تبلیغ کنن اون کتابا رو.
فکر می‌کنی چه عواملی وجود داره که یک کتاب برای چندمین بار چاپ میشه؟ فکر می‌کنی علتش چیه؟
خیلی دلایل مختلف میتونه داشته باشه. میتونه مضمون کتاب باشه، میتونه تقاضای مشتری باشه که خود مردم هستن، از یک کتابی ممکنه خوششون بیاد، یا محتواش رو مردم اثر مثبت داشته باشه، حالا هم از نظر معنوی هم از نظر اجتماعی.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش: تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار مجید ابراهیمی، ارتباطات مسعود خان میرزا، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری و من سید دانیال معنوی. در همین ابتدای بخش شبانه رادیو فرهنگ خدمتتون عرض کنم که مثل هر بامداد از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. البته کوتاه 220-400-85 و 220-58-800. در ضمن نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره این بخش شبانه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. خب امیدواریم که فرصت همراهی
با ما رو داشته باشید و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه بخش شبانه رادیو فرهنگ رو، برنامه نیستان، کاری از گروه ادب و هنر.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، شبتون بخیر. من فاطمه رکنی این افتخار رو دارم که امشب با برنامه نیستان به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم. برنامه نیستان برنامه تخصصی موسیقی است که از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امشب هم شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه تا پایان. دوستان عزیز، برای برنامه امشب هم بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون میکنیم. در اولین بخش برنامه ندا رادمهر از دنیای موسیقی به ما میگه. بخشی رو که فرنوش تدین تهیه کرده در میانه برنامه خواهید شنید و نیکو یوسفی هم بخش موسیقی اقوام ایرانی رو تهیه کرده که اون رو هم در برنامه امشب نیستان تقدیمتون میکنیم. در پایان برنامه بخشی با عنوان موسیقی از ایده تا اجرا تقدیم شما میشه با اجرای استاد کیوان ساکت. در بخش گفتگوی برنامه امشب آقای امیر شهابی، پیانیست، کارشناس ارشد موسیقی و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و با مهمان برنامه آقای شهرام توکلی، آهنگساز و رهبر ارکستر راجع به موضوع برنامه گفتگو میکنند. امیدوارم فرصت شنیدن برنامه امشب نیستان رو تا پایان داشته باشید.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رکنی و همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
درود بر شما. امشب قرار مهمانی داشته باشیم در بخش گفتگو، آقای شهرام توکلی.
بله، آقای شهرام توکلی از آهنگسازان و از رهبرهای ارکستر فعال هستند که خودشون هم دانش آموخته موسیقی هستند در رشته آهنگسازی و میخوایم قدری اول راجع به کارهای خودشون و فعالیت خودشون صحبت کنیم و بخشی رو اختصاص بدیم به واژه ارکستراسیون در موسیقی که کم و بیش به گوش همه ما خورده. حالا خیلی از منظر آکادمیک ما نمیخوایم اون رو بررسی کنیم، ولی میخوایم آشنا بشیم که ارکستراسیون دانشیه که اون هنرمند چه کارهایی رو انجام میده با کمک اون و از چه ابزارهایی میبایستی استفاده بکنه، چه دانشهایی رو باید داشته باشه تا بتونه یک چیدمان خیلی خوب برای ارکستر داشته باشه، نسبت تعداد نوازنده ها باید چقدر باشه و اینکه اصلا انتخاب نوازنده ها معمولا چه جوریه، اینکه اول خود تم قطعه ساخته میشه، اینکه اول سبک قطعه باید مشخص بشه. سعی میکنیم که جویا بشیم و از تجربیات ایشون در برنامه استفاده کنیم.
بله، موضوع بسیار خوبی است. دوستان عزیز شنونده، با مقدمه‌ای که آقای شهابی بیان کردن با موضوع برنامه در بخش گفتگو آشنا شدید. در فرصتی که دست میده این بخش رو تقدیمتون میکنیم.
ندا رادمهرم در این بخش، من رو همراهی کنید. براتون از ارکستر بادی پارس خواهم گفت که به رهبری حسین شریفی این روزها در حال تمرین هستن. ارکستر بادی پارس به رهبری حسین شریفی، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده سرشناس سازهای بادی، فعالیت رسمی خودش را از سال 97 با مرکز موسیقی پارس به مدیریت استاد ناصر نظر شروع کرده و این روزها سخت در حال تمرین هستند. هفته گذشته به محل تمرینشون رفتم که یه بخشایی رو با هم دیگه خواهیم شد.
1 2 1 2
شنونده گفتگوی من باشید با رضا افشاری، مدیر ارکستر پارس.
از اواخر دیماه 1397 شروع کرده فعالیت خودش رو. ما تو مجموعه پارس تو هر در واقع ساز یک فعالیت گروهی تعریف کردیم. بچه هایی که حالا سازه زهی میزنن ارکسترای زهی، بچه‌ها که ساز ایرانی میزنن گروه نوازی ایرانی. یک روزی شاید 6-7 سال پیش ما کلن یه دونه گروه نوازی داشتیم، الان سال 98 بعد از فکر میکنم تقریبا 7 سال الان 7 گروه نوازی ایرانی داریم و امیدواریم که با پایه‌ای که برای ارکستر بادی گذاشتیم بتونیم تو سالهای آینده این تعداد ارکستر بادی تو مجموعه خودمون تو گروه سنی و سطح‌های نوازندگی مختلف بیشتر بشه که بتونه خوراکی بشه برای همین ارکستر بادی. این بچه‌ها از سنی کوچیکی که موسیقی شروع می‌کنن بعد از یه مدت یک آنسام شرکت کنن توی فعالیت گروهی و بعدش به ارکستر واقعا اضافه بشن.
بادی پارس خیلی جوان هستند و روزای زیادی نیست که شروع کردن به تمرین، ولی خیلی با انگیزه و خوش انرژی تمرین میکردن، ساعتها تمرین بدون اینکه خسته بشن و واقعا از انرژی خوب گروه و رهبری که با همه وجودش نکات رو بهشون یادآور میشد به وجد اومده. بخشای از تمرین ارکستر بادی پارس رو با هم در ادامه بشنویم.
یک دو یک دو 4
شنونده گفتگوی من باشید با حسین شریفی، رهبر ارکستر بازی پارس، که از این روزهای ارکستر برمون میگن و فعالیت‌هاش.
ما یک قراری گذاشتیم که یک فرهنگ سازی بکنیم اول، قبل از اینکه مثلا یک ارکستری تشکیل بشه و یه سری آدم بیان فقط بزنیم و یه کنسرت بدیم و اینا، قرارمون این نبود حقیقتا. قرارمون بر این شد که ما بیایم از نوجوانای با استعداد این کار، از فارغ التحصیلان هنرستان، از دانشجوی دانشگاه، از کسایی که با استعدادن، بیایم ابتدا یک امتحانی بگیریم در حضور هیئت جوری و اساتید خود مجموعه بودن، بله، که اینجا سازه بادی رو درس میدادن. بچه ها اومدن اینجا امتحان دادن، انتخاب کردیم و شروع کردیم به در واقع شروع ارکستر. شروع ارکستر قرارمون گفتم این نبود که ما یه قطعه بزنیم یا اینکه مثلا یه کنسرتی، آره بله، کنسرت باشه و یه برنامه داشته باشیم تمام بشه. از روز اولی که حالا من اومدم و قراری که میگم با رئیس مجموعه و مدیر ارکستر گذاشتیم، گفتیم که ما یک فرهنگ سازی بکنیم، یک کاره در واقع زیرساختی انجام بدیم. روز اول تمرین ما تقریبا 5 ساعت بود و راجبه کوک کردن گذشت، یعنی 5 ساعت راجبه کوک کردن گذشت. جلسه بعدی راجبه زبان زدن، راجبه اصول ارکستر، آداب ارکستر نشینی، همه اینا دونه به دونه در واقع کار شده. ارنج کردن حقیقتا خیلی سخت بود و در واقع هر جلسه تمرین ما یک بخشیش برمیگرده به تمرینات زیرساختی و وارماپ و بالانس کردن و این چیزا، و قسمت دومش هست که ما قطعه میزنیم. قرار ما از اول این بود که برای کارمون اگر ارزش قائل بشیم موفق میشیم، یعنی تمام فکر و ذهن من این بودش که این بچه‌ها باید ساخته بشن، اینا باید میوه شیرین بدن. میوه شیرین دادن مستلزم یه مقدار صبوریه و این صبوری ما در واقع به بچه‌ها تزریق کردیم، بهشون گفتیم که اگر بخوام موفق بشن و همشون دلشون این اتفاقو میخواد و دلشون میخواد بهترین بشن و بجز اینکه بهترین بشن دلشون میخواد یک اتفاقی رقم بزنه، ما هم همینجوری این کارو داریم و خود مجموعه و خود رئیس مجموعه، خود مدیر مجموعه، رهبر ارکستر، همه نظرمون این هستش که یک کار فرهنگی بکنیم. ارکستر بادی ارکسترهای مختلفی بوده، من تو تمامشون تقریبا خودم نوازندگی کردم سالیان سال، تو تمام ارکسترهای بادی، ارکسترهای سمفونیک، ارکسترهای ملی اینا نوازندگی کردم، ولی هر وقت ما مثلا در ارکسترهای دیگه هم اجرایی بوده، این بوده که مثلا آماده شدیم برای یه کنسرتی، مثلا یه تاریخی کنسرت مشخص شده و ما مثلا رفتیم جلسات تمرینی با اون ارکستر، حالا 5 جلسه، 6 جلسه، 10 جلسه، یه سری قطعات آماده کردیم. اما ما این کارو نمی‌کنیم اینجا. ما در واقع داریم یک بازه زمانی 2 ساله درست کردیم برای این قضیه که بچه‌ها بعد از 2 سال برسن به اجرای خوب، اجرای عالی، و همونطور که عرض کردم این زیرساخته اگر رعایت بشه قاعدتا اجرای خوبی خواهیم داشت.
شریفی اشاره داره که میتونه از نوازندگان حرفه‌ای استفاده کنه و چند تا قطعه رو تمرین کنند و خیلی زود توی 4-5 جلسه یه کنسرت خیلی خوب برگزار کنند و مثل خیلی از اتفاقای دیگه موسیقی تموم بشه. اما این بار تصمیم گرفتن که در ارکستر بادی پارس از نوازندگان جوان و نوجوان، اونایی که با استعداد هستند و کم تجربه، استفاده کنن که بتونن از پایه کار کردن با اونا رو شروع کنن و با همراهی همدیگه به رشد و مرحله‌ای برسن که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشن.
یه چیزی که خیلی جالب بود برای خود من این که یه ویدیو گذاشته بودین توی صفحه اینستاگرام حالا خود ارکستر پارس که از همه هنرمندا و متخصصا و خبرنگارا دعوت کرده بودین که میتونن بیان وقتی که حالا به یه جایی رسید ارکستر ببینن هم نزدیک، های نشون میده که روی رو و حرفه‌ای میخواین کار کنید دیگه.
ما اصلا قرارمون این بود که بیان اساتید ایرادای ما رو بگیرن، همه چی به قول شما روی رو باشه و ما تمام تمرینامون ضبط شده است و اینکه از این دعوت خیلی هم پاسخ دادن، مثلا استاد نصیر ایدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران و استاد موسیقی بله سازهای اتریش گراس اتریش دانشگاه گراس اتریش تشریف بردن، ارکستر کار کردن، آقای زرابی تشریف بردن، رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی آقای دبیردانش تشریف بردن، خیلی از اساتید دیگه تشریف بردن و ما رو راهنمایی کردن حقیقتا. و ما، من اگه خودتونم دیده باشین تو اینستاگرام همیشه فیلم ها میذارم، حتی پشت صحنه فیلم ها رو هم میذارم، به خاطر اینکه این اصلا نشون داده بشه که ارکستر داره کار میکنه، ارکستر داره زحمت میکشه، ارکستر پر از ایراده. ما هنوز به اجرای دلخواهمون نرسیدیم ولی قطعا خواهیم رسید. یعنی تو اون بازه دو ساله‌ای که ما در واقع تعریف کردیم برای این کار، دلمون میخواد باگا رو برطرف بکنیم، ایرادا برطرف بکنیم، بچه‌ها سطح خودشون رو بکشن بالا، ببینن فیلمش و ایرادشون رو ببینن، دیگران بیان کامنت به ما بدن. ما خودمون در واقع این کار رو انجام میدیم و از همه هم دعوت کردیم. الان هم در ارکستر به روی همه دوستان بازه، چون دلمون میخواد اون چیزی که واقعیت باشه و اینکه نشون داده بشه که از مثلا 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته چقدر ارکستر پیشرفت کرده و قراره به کجا برسیم. این رسیدنه برای ما مهمه. اینکه یه ارکستر خوب بزنه خب طبیعیه، و اینکه همیشه بچه‌ها میگن که تو چرا با نوازنده کم سن و سال داری کار میکنی؟ فکر من از روز اول ساختن بود. میتونستیم نوازنده درجه 1 بیاریم، قطعا منم راحت‌تر کار میکردم، با 3 جلسه 4 جلسه قطعه ما آماده میشد، ولی ما یوم مثلا یه قطعه ما 6 جلسه کار میکنیم، به یه حد اقلی تازه میرسونیم. اما بعد از یه مدت حتما این به یه استاندارد لازم خواهد رسید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر امشب به محل تمرین ارکستر بادی پارس رفتم به رهبری حسین شریفی و باشون به گفتگو نشستم. بخشای از تمرین این ارکستر رو شنیدید. به نظرم که هنرمندان پایه‌گذار ارکستر بادی پارس اهداف ارزشمندی دارن و باید حمایت بشن و حتما در شبهای آینده نیستان هم باز هم گزارش از این ارکستر خواهیم داشت، روند کارهایی که میکنن، پیشرفتی که دارن و اجراهایی که در آینده خواهند داشت رو به اطلاعتون خواهم رسوند. ازتون دعوت میکنم شنونده ی ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه نیستان. موسیقی اقوام ایرانی از بخشهای پرطرفدار برنامه نیستانه. در این فرصت دعوت میکنم این بخش رو با اجرای نیکو یوسفی بشنوید.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش نهم از بررسی موسیقی هرمزگان با شما هستم و از آیین لیوا صحبت میکنم. آی که نشتم تا آی سر آی بر خواب آی آم نه نشتم تا در باور اهل هرمزگان لیوا نوعی باده، بادی که سبک و مفرحه و نسبتاً رایجه و برگزاری مراسمی که تحت عنوان آیین لیوا در این منطقه اجرا میشه برای مبتلایان به اون بسیار خوشاینده و به شادمانی و پایکوبی شباهت داره. مراسم لیوا تنها مراسم اهل هواست که افراد متفرقی دیگه هم میتونن در اون شرکت کنن. این مراسم با اجرای قطعه دینگومارو شروع میشه.